سلام، بخش دوم از اپیزود ششم پادکست آرز گفتگو با آقای بوزایی رو میشنوید. من علیرضا احمدی، میزبان و کارگردان پادکست آرز، همراه با محبوب یزدانی، نقاش و تصویرگر که سردبیر این فصل هستن، شما رو به شنیدن ادامه گفتگو دعوت میکنیم. عارض میشویم خدمتشان.
میخوام برگردم به اولین کتابتون، ما همه سهمی از زمین هستیم. اشاره نکردین که با کدوم نش کار کردین به عنوان اولین کتاب، از اساس پرسه راحتی بود چاپ اولین کتاب و چه احساسی به شما دست داد وقتی؟
خیلی خیلی راحت بود واقعیتش، چون این همونطور که گفتم که این مترجم شرکت دوستان من بود به اسم امید خادم سبا و خودش هم کتاب رو منتشر کرد، بنابراین خیلی کار دشواری نبود. ما خودش ترجمه کرده بود متن رو و خودش هم به عنوان در واقع ناشر مؤلف کتاب رو منتشر کرد و بنابراین خیلی پیچیده نبود. ما با هم دیگه گفتگو کردیم در مورد
نشر 3-0، نشری که مال خودش بود
دقیقا. و البته واقعا اون کتاب به نظر من جا داشتش که تصاویر خیلی بیشتری داشته باشه، ولی خب به هر حال با توجه به بودجه‌ای که داشتش فقط 2-3 تا تصویر میخواست، ولی به هر حال بر من شروع خوبی بود دیگه، یعنی فرصت خوبی بود که بتونم بالاخره با این معقوله آشنا بشم. در مورد این صحبت کردیم که به هر حال اون دوره دهه 80 چه دوره
طلایی
بود. دوستان در مورد این کتاب دامن قرمزی صحبت بکنم که این هم باز جزء اون کارهای آوانگاردی بود که اون موقع اتفاق افتاد. یک نمایشگاهی بود در سال 2004 به اسم، البته نمایشگاهی بود که چندین سال برگزار میشد تو فرانسه، به اسم فیگور فیوچر، که در واقع نگاه‌های آوانگارد رو بیشتر مد نظر قرار میدادش و هر سال یک متن رو در نظر میگرفت به عنوان متنی که تصویرگرا میتونن تصویرسازی کنن. یکی از سال‌ها داستان شنل قرمزی رو انتخاب کرده بود با روایت‌های مختلف که مثلا مال برادران گرین بود یا چیزهای مختلف، و بچه‌های تصویرگر ایرانی خیلی‌هاشون شرکت کرده بودن. شاید 20 نفر از بچه‌های تصویرگر ایرانی
مثلا
نگین احتسابیان، عتیه بزرگ سهرابی،
علیرضا
گلدوزی، زیان، راشین رو الان حضور ذهن ندارم، شاید راشین خیریه، و مثلا رودابه خائف الان دارم نگاه میکنم. نه این کس دیگه ایه، این در واقع نازنین نصرتیه همسر آقای گلدوزیان. بعد به شما بگم که گلبرگ کیانی، به هر حال افراد مختلفی شرکت کرده بودن و خب کار فقط 2 نفر پذیرفته شده بود تو این نمایشگاه. و بعد من با انتشار شبابی صحبت کردم که خب ما که این همه متریال داریم، این رو بیایم تبدیل بکنیم به یک کتاب و تصویرام تصاویر خوبی و ایده. البته تا اون موقع من واقعا اینطوری فکر نمی‌کردم. اینم باز برمیگرده یکی از وسواس‌های من که دوست ندارم چیزی رو دور بریزم، دوست دارم یه چیزی از توش در بیارم، و این تبدیل به این کتاب شد. و بعداً من فکر کردم که خب این نگاه چیزیه دیگه، یعنی ما یک داستان واحد رو داریم از زاویه‌های مختلف نگاه می‌کنیم و این یک جور نشون میده که هیچ چیزی در دنیا، هیچ واقعیتی وجود نداره دیگه، انگار که در واقع واقعیت از منظر ما میتونه یک چیز باشه. از وقتی که افراد مختلف به یک سوژه واحد نگاه بکنن، طبیعتاً نگاه متفاوتی دارن و تصاویر متفاوتی رو خلق میکنن. این هم باز جزء برنامه‌های آوانگاردی بودش که من یادم میادش که اونجا کتاب‌های آوانگاردی بودش که اون موقع
خیلی هم بستر خوبی میشه برای اینکه آدما فرم رو بتونن بفهمن. و این چون که محتوا ثابته.
محتوا ثابته و اینکه شما ببینید که شنل قرمزی رو فکر کنم تو آثار بدرقه هستش دیگه، تو این آثار بدرقه این کتاب شنل قرمزی به مدل‌های مختلف اومده. میدونید یعنی اون شنل قرمزی که ما همیشه فکر می‌کنیم که یه شنلی سرش تنش هستش که کلاهی داره فلان، اینا نیستش. هر کدومشون یه جوره به یه شکل و شمایلی هستش و از نگاه تصویرگر هستش. این به نظر من مثلا میتونه اصلا یه کتاب آموزشی باشه برای بچه‌هایی که میخوان که در مورد شخصیت پردازی صحبت کنن. که یک شخصیت رو چقدر میشه متفاوت دیدش تو یه دونه کتاب. به هر حال میگم این از برنامه‌های بودش که اون موقع برگزار شد. یکی دیگه از برنامه‌ها که البته حالا بعد از دهه 80 بود، از بر اساس بستری که در دهه 80 شکل گرفته بودش ما تونستیم این برنامه‌ها رو در سال‌های مثلا میشه گفتش که اوایل دهه 90 اینطورها این کار رو شروع بکنیم، نمایشگاه‌های تصویرگری خارج از ایران بود. اولین بار یادم میادش که توی نمایشگاه، یه نمایشگاه تصویرگری که هنوزم شاید برگزار میشه که توی پرتغال برگزار میشد، انقدر تصویرگرای ایرانی کار فرستاده بودن که این برگزار کننده نمایشگاه و بعد کیفیت کارها رو دیده بود و توی اون نمایشگاه فقط 50 تا کار میتونستش بره روی دیوار، 50 تا تصویرگر کارشون رو دیوار میره.
نمایشگاه کجا؟
توی پرتغال بود. اسم نمایشگاه الان یادم نیستش، باریرو یا یه چیز اینطوری بودش. این در واقع برگزار کننده تصمیم گرفتش که یک نمایشگاه اختصاصی فقط برای تصویرگرای ایرانی برگزار بکنه و این در واقع شروع این بودش که حالا ما بتونیم که نمایشگاه‌های گروهی از تصویرگرای ایرانی خارج از ایران برگزار بکنیم. در جاهای مختلف موفق شدیم که این کار رو انجام بدیم. در کتابخانه بین‌المللی جوانان مونیخ بود، در دانمارک یک نمایشگاه بسیار خوبی بودش که 40 تا تصویرگرای ایرانی بودن و در 25 کتابخونه در سراسر سر دانمارک گشت و بعد به آلمان رفتش. برنامه های این چنینی، چند برنامه این چنینی رو ما تونستیم در ایتالیا مثلا یادم یه ناشر اسپانسر شد و ما تونستیم نمایشگاهی رو برگزار بکنیم و اینها هم خیلی تأثیر گذاشت که همینطور که به شما میگم واقعا در یک مقطعی دنیا شگفت زده شده بود از این همه کار خوبی که در ایران داره اتفاق میفته.
به نظر چه اتفاقی افتاد که
ببینید دو تا چیز بود، یکی این که همونطور که ما با خارج از دنیا ارتباطی نداشتیم، خارج از دنیا اونقدر با ما ارتباطی نداشت. یه چیزایی در مورد بینال تصویرگران احتمالاً شنیده بودن و خب یه دوره‌هایی هم شرکت کرده بودن بعضی از تصویرگرای خارجی، ولی خب اون بینال هم مداوم نبود به شکل مکرر.
نه، منظورم انفجار تصویرگر خوبه تو دهه 80 ما قبلش نداشتیم و قبلاً انگشت شمار داشتیم. یه دفعه
ببینید، من میگم من چند تا چیز رو میتونم بگم. به نظر من فضای داخلی ایران، تشویق هایی که میشد از طرف در واقع نهادهای مختلف، حالا میتونست نهادهای دولتی باشه یا نهادهای خصوصی باشه، موقعیت هایی که برای کار تصویرسازی کتاب در ایران وجود داشت، ارتباط هایی که تازه شروع شده و بچه‌ها میتونستن با ناشرهای خارجی کار بکنن. من یادمه یه ناشر ژاپنی بودش که میومد ایران و از توی ایران تصویرگر انتخاب میکرد، اسمش هم کرسپو بودش، میومد و با کانون ارتباط داشت. کانون مثلا یه روز میذاشتش که ما میرفتیم این آقای کرسپو که از ژاپن اومده بود، میرفتیم کارا رو بهش نشون میدادیم و این انتخاب میکرد برای با چند نفر کار کرده بود. میگم یک جوری همه چی دست به دست هم دیگه دادش تا اون فضایی ایجاد بشه که بچه‌ها بتونن کار بکنن. و خب من فکر میکنم واقعا تصویرگری تاریخچه هنر ایران نشون داده که یه جوری تصمیم آقای نصر همیشه اینو میگه، مثل انگار تو خون آدم تصویرگری دیگه، فقط بعد اون بستره به وجود بیاد تا شاهنامه بایسونگوری به وجود بیاد شکل بگیره، شاهنامه طهماسبی شکل بگیره. اون پاترون مهمه، اون فضای اجتماعی مهمه، اون افرادی که به هر حال سیاستگزار هستند مهمه هستند دیگه. و این به هر حال چیزی بود که واقعا در دهه 80 وجود داشت و ادامه پیدا کرد. میگم در واقع دنیا انگار که دوباره ایران رو کشف کرده بود و جوایز مختلف، مثلا وقتی که علیرضا بلدوزیان جایزه بزرگ براتیسلاوا رو گرفت سال 2005، اصلا یه چیز شگفت‌آوری بودش. یا مثلا همین جایزه افق‌های جدید رو که من فکر می‌کنم سال 2012 گرفتم، ولی قبل‌تر از اون کتاب حکایت نامه بهرام خائف گرفته بود، که فکر کنم کار گرافیکش رو کوروش پارسانژاد انجام داده بود. خب این اصلا یه چیز عجیب بود، تا به حال همچین جایزه هایی اصلا به ایران نیومده بودش و دنیا یک جوری داشتش که با تحسین نگاه میکردش. همچنان هم البته هست، شما میدونید که به هر حال تصویرگری جزء هنرهایی هستش که همچنان هم توی خیلی از این نمایشگاه ها ایرانی ها سهم بزرگی دارند به عنوان کسانی که شرکت می کنند، خصوصا این که مثلا در نمایشگاه بولونیا واقعا امسال که پولی شده بود و باید پولی پرداخت می کردن، ورودی پرداخت می کردن، نمایشگاه بولونیا گفت نه، با توجه به شرایط و با توجه به این که ما می خواهیم که تصویرگرای ایرانی حضور پیدا بکنند، با توجه به سابقه ای که وجود داشتش، در واقع کدای تخفیف برای انجمن فرستاد که ما تونستیم بچه ها نمیدونم چه تعدادی، ولی به هر حال تونستن تعداد زیادی از بچه ها شرکت بکنن در نمایشگاه بولونیا، کارشون رو بفرستن.
من یه سوالی میخواستم اینجا بپرسم، حتی محبوب جان از شما میپرسم، این به نوعی میشه گفتش که یک سرریزی از جریان هنر تجسمی بوده توی تصویرگری ریخته شده؟ یعنی یه استعدادهایی که اون طرف بودن دست و پا میزدن در زمینه هنر تجسمی ولی اونجا بستر هیچ وقت فراهم نشده، چون به اون شکلی که باید هنر تجسمی فاین آرت اونطوری نمیتونه بین المللی بشه. به هر حال اینو باید قبول کنیم دیگه، یعنی مثلا شکل در نمایشگاه های مختلف شرکت کردن دیده شدن و یعنی نهایتا در دنیای هنر تجسمی اومدن توی کتاب های تاریخ هنر میشه یک بخشی از بودن در فضای هنر ترسیم اونو اونجوری که باید نداره. مثلا ما برای ما که جریان مثلا هنری مثلا میگم که سقا خونه فلان اینا در تاریخ هنر جهان اونجوری که ما از دنیا خودمون اسم بریم اسم برده نمیشه. یه استعدادی اونور بوده که داشته سعی میکرده و یه های جهانی باز میشه، تصویرگری اعتبار پیدا میکنه و همه اینها چنین برداشت میشه کرد.
مهمی که دهه 80 افتاد خیلی از نقاشای ما با تصویرگری شروع کردن، مثلا مثل رضا لواسانی، کریم نصر، بنی اسدی و دوره قبلترش فرشید مثقالی. یعنی قبلش اینا انگار اون وزنه رو بلند کرده بودن، بعد گذاشتن زمین و رفتن سراغ نقاشی یا رشته های دیگه.
حرفتون تا حد زیادی درسته. من فکر میکنم که ما باید گرایشی که قبل از انقلاب وجود داشته و بعد از انقلاب رو جدا بکنیم. تقریبا تمام تصویرگرایی که قبل از انقلاب بودن فارغ التحصیل رشته نقاشی بودن، اکثرشون حداقل میتونیم بگیم، و تصویرگری رو یک در واقع فضای جدیدی برای خلق اثر هنری پیدا کردند و شروع کردن کار کردن، کاری که شاید توی مثلا کار گرافیک یه جاهایی محدودیت براشون وجود داشته، چون خیلی با مخاطب و ارتباط مستقیم با مخاطب اهمیت پیدا میکرد. یعنی بالاخره پوستری که میزدن باید جلب مخاطب میکرد، ولی در تصویرگری شاید خیلی اینطور نبود. به خاطر همین هم از الان خیلی از افراد به هر حال تصویرگرای اون دوره مقداری به کار خودشون هم نقد دارن، مثل آقای مثقالی که خب واقعا این کار مناسب کار کودک نبوده، ولی ما داشتیم موقع آزمایش میکردیم، ما داشتیم یه جور آزمون و خطا میکردیم. من فکر کنم کسانی که قبل از انقلاب رفتن به سمت تصویرگری بیشتر از این منظر بود که خب حالا یک مدیوم جدیدی پیدا کردن، میخوان یه سری کارهای انجام بدن. ولی در دوره بعد از انقلاب و مخصوصا با توجه به جوایز زیادی که در حوزه تصویرگری وجود داشت، به نظر من این یکی از ویژگی‌های اصلی بود. ببینید دهه 80 ما یه چیزی که اون موقع میگفتیم دیگه مخاطب‌ها، مخاطب کتاب کودکان نیستن، بلکه مخاطب این کتاب‌ها، مخاطب تصاویر این کتاب‌ها داورای جشنواره‌های بین‌المللی هستن. بچه‌ها برای دیده شدن خیلی میومدن سمت تصویرگری. شما گفتید که نقاشی یا هنرهای این چنینی، ببینید یه تابلو نقاشی و فرستادنش برای نمایشگاه خیلی کار دشواریه که بخواید شما کار اورجینال بفرستید، ولی کار تصویرگری اینطور نیستش. شما 100 تا کار تصویرگری که رو کاغذ کار شده رو بذارین، مثلا میشه 5 کیلو یه نفر و ابعادش کوچیکه، ابعادش نهایتا مثلا 30 در 40 هستش دیگه، یه مسافر میتونه بزنه زیر بغلش ببره اونجا نمایشگاه بذاره و برگردونه. این خودش خیلی من تصور میکنم بعد از انقلاب دو تا هنر بودش که خیلی مورد توجه در جهان قرار گرفت. یکیش تصویرگری بود به خاطر همین ویژگی که گفتم، یکیش در واقع فیلم بود، چون فیلم هم همین مسئله رو داره. یه فایل که شما یا میفرستید یا روی سی دی یا چیزی به هر حال میتونید به راحتی ببرید و اونجا نمایش بدید، مشکل حمل و نقل ندارید. ما الان خب خیلی از این شرکت‌های در واقع پستی و اینا با ایران کار نمی‌کنن، بنابراین اصلا ارسال کار به خارج از ایران یه چالش‌های عجیب غریبی داره دیگه. ولی از ارسال من خودم می‌دونم تمام این نمایشگاهی که خارج از ایران برگزار کردم، خودم اینا رو زدم زیر بغلم، بردم تو تیاره، بردم اونجا نمایشگاه گذاشتم، دوباره برگردوندم بدون اینکه هیچ مشکلی پیش بیاد. بنابراین من فکر می‌کنم که این ارسال راحت کارها بر نمایشگاه بین‌المللی، الان که البته شده اصلا فایل رو شما باید آپلود بکنید توی سایتشون و توی نمایشگاه میتونید به این ترتیب شرکت بکنید، بیشتر در واقع توجه تصویرگرا و در واقع هنرمندای رشته های دیگر جلب کرد که بتونن بیان اینجا و هم به هر حال حالا یک جور تب آزمایی بکنن و همین که کارشون بیشتر دیده بشه و مورد توجه قرار بگیره.
بسیار متشکرم.
خیلی خب، قبل از اینکه دوباره بریم برگردیم سراغ کتابا، میخوام یکم راجع به اینکه تو دوره که کار میکردین، چه قبل از اینکه کتاباتون رو چاپ کنین، چه بعدش، چه دوره که تدریس میکردین، تحت تاثیر چه تصویرگرا یا نقاشا یا دوره تاریخی بودین که خیلی خیلی براتون جذاب بوده و همچه ذهنتون رو قلقلک میداده؟
من برای من همیشه یکی از تصویرگرایی که خیلی مهم بوده فرشید مثقالی بوده و اون هم دلیلش این بوده که اصلا شاید نگاه من به تصویرگری تحت تاثیر نگاه فرشید مثقالیه، به خاطر اینکه در واقع کارهای آقای مثقالی هم که شما میبینید هر کدومش با یه سبک و سیاقی کار شده، هیچ کدومشون مثل اون قبلیه نیستش. شاید اینکه من جذب شدم به سمت تکنیک چاپ لینو کتاب ماهیسیای کوچولو باشه که من از بچگی این کتاب ماهیسیای کوچولو رو داشتم، شاید این که من جذب شدم به سمت تصویرهای چاپ سنگی تصویر کتاب های تصاویر کتاب افسانه آفرینش فرشید مثقالی باشه که بر من واقعا شگفت‌آور بودشون تصاویر رو که میدیدم. بنابراین یکی از تصویرگرایی که خیلی در کار من تأثیر گذاشتش آقای فرشید مثقالی بود. خب من همونطوری که گفتم کارهای تصویرگرای دیگرم مخصوصا مثلا تصویرگرای طلایی دوره کانون رو خیلی میدیدم و نگاه میکردم و برام جذاب بود، ولی همیشه نگاه آقای مثقالی بر من یک حال و هوای دیگه ای داشتش دیگه. کسی اسم دیگه ای رو نمیتونم ببرم که بگم اینقدر روی کار من تأثیر گذاشته. واقعا
تصویرگرای خارجی چطور؟
تصویرگرای خارجی هم هیچ کدومشون، خب مثلا خیلی از کارها بود که واقعا من تحسین میکردم، مثل همه ماها که یه جوری کار مثلا کوتوپاکوفسکار تحسین میکنیم و دوست داریم و خب یا مثلا کار مثلا دوشانکالای رو دوست داریم، یعنی اون تصویرگری اروپای شرقی رو دوست داریم و برامون جذابه، ولی هیچ کدومشون به این ترتیب من نتونستم باشون ارتباط برقرار بکنم. الان باز هرچی بیشتر فکر میکنم میبینم که این تنها اسمیه که میتونه واقعا خیلی برای من مهم بوده باشه.
دوره تاریخی چی؟
دوره تاریخی هم که خب این یه خورده برمیگرده به چیز دیگه، این که من یه خوردم غلطیدم در کار پژوهشی در مورد هنر ایران و برای من خب هنر قاجار همیشه یه جذابیت خاصی داشت.
مثلا الان کسی عکسای ویژه اومده بیرون.
دانشجوشون گردیم.
افتاوره چی؟
دانشجوشون گردیم.
نه نکردم هنوز. باید زودتر این کارو بکنم چون ممکنه برش دارن.
آره لینک نبندن.
آره ولی البته مثل اینکه کاخ گلستان به شکل غیر مستقیم گفته که کار خودشون بوده، چون گفته که خب اگه بچهای خوبی باشین ما عکسای بیشتری هم براتون می‌ذاریم. ولی خب شگفت باور این چیز که این همه عکس اومده بیرون. و من خب خیلی هنر قاجار برام جذاب بود همیشه، مشخصا عکاسیش نه، ولی چاپ سنگیش برای من خیلی جالب بود، جذاب.
هنر قاجار همیشه مخفول مونده،
مخفول مونده،
و اینکه با اینکه در دسترسه، میشه بریم معماریشو ببینیم، میتونیم بریم مثلا کتاباشو از نزدیک ببینیم، یه جورایی نسخش بیشتر هست، حالا چاپ شده تو کتابای مختلف، اما چون یه رابطه بدی داریم ما ایرانیا با دوره قاجار، یه سرفکندگی احساس میکنیم، حس میکنیم هنرش هم زائد و فقط تزئینه و برای مثلا الکی شاخ و برگ دادن، هیچ مفهوم اونطوری پشتش نیست. یعنی میدونم که آدما با یه دید منفی نسبت به هنر قاجار هستن به طور کلی.
من تصور میکنم که این نگاه بیشتر تحت تاثیر نگاه شرق شناسانه، کسایی که خارج از ایران در واقع
ما اصلا هنر خودمون رو که با حرفای اونا میفهمیم.
ببینید این در واقع شرق شناسان یه نگاهی دارن که هنر قاجار در دوره قاجار هنر ایران از اون اصالت خودش تهی میشه، از اون سنت هایی که داشته فاصله قلمدون میگیره،
انگار یه دوره که ما فقط قلمدون کار میکرد،
یعنی از اون فاصله میگیره و دیگه حالا چون تحت تاثیر هنر اروپا قرار میگیره دیگه پس اونقدر اهمیت نداره، در حالی که به نظر من واقعا همچنان مهمه و به یک شکلی میشه گفتش ادامه اون هنر صفوی و هنر تیموری و هنرهای پیشین هستش. واقعا اولین بار هم که این به هنر قاجار اهمیت داده میشه موزه نگارستانه که در تهران تأسیس میشه در دوره پهلوی دوم و مجموعه بزرگ آثار دوره قاجار هستش که از یک سرهنگی به اسم ایمری خریداری میشه. این حالا نمیدونم چقدر ربط به حرف ما داشته باشه ولی جالبه این داستان اینه که یک حالا یه سرگرد انگلیسی بوده که آثار دوره قاجار رو جمع کرده بوده، از مثلا کارهای مهرعلی و کارهای فاخر دوره فتحعلی شاه تا کارهای یه خورده متأخرتر، و اینها رو تصمیم میگیره که بفروشه. در واقع به دولت ایران خبر داده میشه که این رو این مجموعه میخواد فروش بره و دفتر مخصوص در واقع لابی میکنه و رایزنی میکنه دفتر مخصوص که بتونه این کارها رو بخره، ولی این کار به تأخیر میفته مثل خیلی چیزهای دیگه که تو این مملکت بالاخره هی دیر و زود میشه و اون مجموعه میره برای حراج ساتبیز و اگر این میرفته برای حراج ساتبیز دیگه این مجموعه ای که فکر کنم 60 خورده ای کار بوده متلاشی میشده، بنابراین با قیمت بالاتر از اون پیشنهاد اولیه ای که شده بوده به دولت ایران بالاخره این کار خریداری میشه و میادش به ایران و یک موزه براش تاسیس میشه نزدیک کاخ مرمر، یک کاخی بوده که در واقع کاخ ملکه مادر بوده، کاخ ملکه مادر اون موقع رفته بوده به یک کاخ دیگه ای که نزدیک کاخ مرواری در کرج بوده، نزدیک در واقع کاخ شمس بوده و اون کاخ رو یک کاخ ملک مادر که در تهران بوده رو یه دیزاینری که اهل چکسلواکی اون موقع بوده میاد دیزاین میکنه برای این مجموعه مشخصا و میگن که تا زمانی که انقلاب میشه 3500 آیتم از دوره قاجار و زند توی اون مجموعه بوده و اسمش هم موزه نگارستان بوده و چندین و چند تا کتاب منتشر میکنه و چیزهای مختلف که بعد از انقلاب موزه به شکل متلاشی میشه. بخشی از این مجموعه ایمری میره به موزه سعدآباد و بخش دیگه ایش هم حالا میره به موزه رضا عباسی و حتی میگن که بعضی از آیتم ها هم توی حراش های ساتلیت
بعضیش هم گم میشه دیگه.
بعد دیگه طبیعتا دیگه وقتی که
یه چیز متلاشی میشه گم
متلاشی میشه. به هر 3000 خورده آیتم از جواهر و قلمدون و نمیدونم کارهای میناکاری و اینا و از چیزهای مختلف اونجا بود. این به نظر میادش که اولین باری که واقعا توجه میشه به هنر دوره قاجار و بعد کسی که رئیس این موزه بوده در خارج از ایران میره کار رو ادامه میده و شروع میکنه نمایشگاه میذاره با هنر قاجار و این هی اتفاق میفته. همایش های در مورد هنر قاجار اتفاق میفته. نمایشگاه آخرین نمایشگاه سال 2018 در مورد هنر دوره قاجار بوده در موزه لوور برگزار میشه که خب خیلی اهمیت داشته. قبل از اون مثلا در دهه 80 میلادی در امریکا یه نمایشگاه مسافر تشکیل میشه از هنر دوره فتحعلی شاه به اسم هنر درباری ایران که با توسط در واقع رئیس موزه نگارستان برگزار شده بوده و اینها یواش یواش ولی همچنان حرفتون کاملا درسته. همچنان خیلی از پژوهشگرا وقتی که ایران شناسان وقتی که میخوان فیلد پژوهشیشون رو انتخاب بکنن ترجیح میدن برن سراغ صفوی، یعنی از صفوی جلوتر نمیان. حتی خیلی از نشر ریات ایران شناسی هست که میگن که ما تا آخر صفوی چیز میکنیم، یه جور پوشش میدیم مقالات پژوهشی رو، سراغ قاجار نمیان. این وضعیت در مورد کتاب‌های چاپی خیلی بدتره. به خاطر اینکه میگن خب این کتاب چاپی بوده که حالا تو تیراژی چاپ شده و دیگه از اون اورجینال بودن به یک شکلی تویی شده، در حالی که واقعا خب کتاب چاپی هم استفاده می‌شده و امکان داره حتی یه نسخه هم از اون باقی نمونده باشه. یعنی مثلا ما یک دوره خیلی دنبال اولین کتاب چاپ سنگی ایران می‌گشتیم و واقعا وجود نداشت. هیچ کس نمی‌دونستش که یعنی در انتهای کتاب دیگه اومده بود گفته شده بودش که این مثلا ما قبل از اینکه این کتاب رو چاپ بکنیم یک قرآن منتشر کردیم ولی هیچ که اون قرآن رو ندیده بود. تا اینکه خیلی اتفاقی مثلا دست در واقع پسر جوون این کتاب پیدا شد و بعدن خریداری شد برای کتابخانه مجلس و بعدن یه نسخه برای در کتابخانه آستان قدس هم پیدا شد. یعنی در این حد ممکنه که این کتاب ها نایاب باشن و اصلا وجود، یعنی این پازل مهم که اولین کتاب در ایران چی بوده، تا صحبتی که من میکنم مال صحبت 50 سال پیش نیست، شاید صحبت 5 6 سال پیشه که این کتاب در اولین بار پیدا میشه. بنابراین خیلی از این کتاب ها واقعا کتاب های نادر توفهی هستن و این که خب برای من چیزی که جذاب هستش تو این کتاب ها اینه که به نظر من این کتاب ها یک جور حد فاصل هنر درباری و هنر فاخر و هنر الیت و هنر مردمی هستند، به دلیل اینکه خیلی از تصویرگر این کتاب ها هنرمندایی بودن که توی دربار کار میکردن، ارتباطات درباری داشتن و در این حال خیلی از اینا افرادی بودن که با هنر عامیانه کار میکردن. مثلا ما یه تصویرگر داریم به اسم محمد صانعی که کار اصلیش اصلا خطاطی روی سنگ قبر بوده ولی کار تصویرگری کتاب میکرده، کتابت هم انجام میداده توی کتاب. یا بالعکس کتابهایی داریم که تصویرسازیهایی دارن که به هر حال مشخصا با تصویرگرانی که وابسته به دربار بودن تصویرگریش رو هنرمندان وابسته به دربار انجام دادن. بنابراین به نظر من این میتونه که یک جور یک قطعه ای از پازل باشه در کلن وقتی که ما میخوایم در مورد هنر دوره قاجار در هر فیلدیش تحقیق بکنیم. خیلی از این تصاویری که در کتاب ها هستن، چون این کتاب ها کتاب پورتابل بودن دیگه، این هنرمند میزده زیر بغلش میرفته تو کارگاه کاشیکاری، اونجا شروع میکرده بر اساس تصاویری که توی کتاب بوده شروع میکرده تصویرسازی کردن روی کاشی و بعد این میرفته روی دیوار. همچین چیزی قبل از این وجود نداشته. طبیعتاً هنرمند عامیانه به هیچ عنوان به نسخه خطی فاخری که تصویرسازی داره دسترسی نداشته که بتونه اون رو الگوی قرار بده برای حالا هنرهای دیگه. بنابراین همچنان من فکر می‌کنم که این کتاب‌ها بسیار اهمیت داره. خب حالا من یک بخشی از کارم رو در واقع با این تصاویر انجام دادم، کار پژوهشی رو، و البته این کتاب رو که هستش به اسمش هست شاهزاده غمگین که توی فرانسه چاپ شده، این هم من یک جور با کلاژ تصاویر چاپ سنگی و کلاژ پارچه انجام دادم که یک جوری ادای دین بکنم به تصویرسازی های چاپ سنگی که خب خیلی بهش علاقه داشتم و تحت تاثیرش بودم حداقل توی کارهای پژوهشی.
بهترین راه حمایت هر پادکست معرفیش به دوستاتونه. مرسی که پادکست آرز رو هم به دوستاتون معرفی میکنید. برای ارتباط بیشتر با ما و دریافت مطالب تکمیلی میتونید به سایت آرز، یعنی arez.ir بریم و یا تو شبکه‌های اجتماعی آرز رو دنبال کنید. همینطور برای حمایت مالی میتونید به سایت آمیباش مراجعه کنید. ویدئوی تمام اپیزودا هم در کانال یوتیوب هست که سابسکرایب و لایک بهترین راه حمایته. ممنون که همراه ما هستید. بریم سراغ کتابایی که پژوهشی ان. شما در مورد چاپ سنگی و سربی و اینا یه تحقیقات زیادی انجام دادین، جمع‌آوری‌های طول و طویلی کردین، کتابا هم دستمون درد گرفت بردیم خونه خوندیم برگشتیم، اینقدر قطرا زیاد و کلی سند تصویری توشونه.
من فکر میکنم که من چند تا کتاب کار کردم، البته تعداد زیادی هم مقاله کار کردم روی کتاب‌های تصاویر بیشتر کتاب‌های چاپ سنگی. یکی از این کتابایی که مهمتر از همه هست چل طوفان هستش که متأسفانه الان دیگه توی بازار نیستش، ولی مربوط میشه به تصاویر کتابخونه مجلس. این رو چاپ کرده سال 1390 فکر میکنم، که این واقعا یه تحقیق مفصلی بودش در مورد کتاب طوفان البکا که اون موقع جزء کتاب‌های بسیار بسیار مورد توجه بوده. شاید میتونم به جرئت بگم که بیشترین تعداد چاپ رو، یعنی من یادم میادش که آخرین آماری که من اینجا داشتم یه چیز هلوهوش 60 تا کتاب مصور از کتاب از متن طوفان البکار من اون موقع تونسته بودم شناسایی کنم.
متنش رو برام باز کن، موضوع کتاب
چیه؟ بله حتما، کاملا یه موضوع مذهبی داره. من برای این کتاب 40 تاش رو انتخاب کردم چون من خود عدد دوست دارم، اسمشم 40 طوفان. از اون تعدادی که بود، خب اونایی که فکر می‌کردم که تصاویر بهتری داره رو انتخاب کردم و سعی کردم که هم از منظر کتابشناسی هم از منظر در واقع ساختار کار تصویرگر بهش بپردازم و تمام تصاویر رو تقریبا بیارم. موضوعش کاملا مذهبیه، داستان در واقع داستان زندگی 14 معصومه و بخش بزرگیش میپردازه به زندگی امام حسین و تمام جزئیات واقعه کربلا رو اینها رو میگه. و خیلی خیلی این کتاب مهمی بوده در دوره قاجار، یعنی هیچ کتابی همچین رکوردی رو نداره که ما بتونیم بگیم که حداقل 60 تا کتاب مصور تو دوره قاجار ازش چاپ شده. بسیار مورد توجه بوده، خیلی مورد توجه روزخون ها بود. اصلا خود چاپ این کتاب با این تیراژ و با این تعداد چاپ مختلف نشون میده که چه فضایی حاکم بوده در دوره قاجار، چه در واقع جامعه مذهبی در اون موقع بوده و به چه شکلی جامعه شکل داده میشه، چون به هر حال این کتاب هم خودش و هم تصاویرش بسیار بسیار اهمیت پیدا میکنه. بعد از این که من این کتابو کار کردم، بازم تعداد بیشتری از این کتابای طوفان البکا رو تونستم که پیدا بکنم. و این کتاب اخیری که چاپ شده که اسمش رو من گذاشتم نخستین چاپ‌های ایران، که برمیگرده به در واقع تاریخ اولین کتاب‌هایی که در ایران چاپ میشه، کتاب‌های چاپ سربی که قبل از کتاب‌های چاپ سنگی وارد ایران میشه. از سال 1233 در واقع ما کتاب‌های چاپ سربی رو در ایران داریم و تو این کتابم من سعی کردم که تا اونجایی که میشه بتونم شناسایی بکنم این کتاب‌ها رو، و به شرط رویت باشه دیگه، حتما کتاب رو ببینم چون ویژگی‌های مختلفی از این کتاب رو من خواستم استخراج کنم.
دو تا کتاب دیدم، یه کتابی بود دو تا ازش نمیدیاتون میاد
طوفان البکا 1273،
نسخه شو ندیدم ذکرم نمی کنم اسم کتاب، از اون رد میشم.
اونی که میفرمایید بله،
چون اون نسخه که دیدم خیلی خراب بود و خیلی
دو تا کتاب بود، یکی کتاب بودش که در واقع توی مجموعه محیط طباطبایی بود که من هیچ وقت نتونستم با در این حال که خیلی پیگیری کردم هیچ وقت نتونستم به اون کتاب دسترسی پیدا کنم، بنابراین نمیتونم بگم کتاب وجود داره یا نداره، تک نسخه ای که وجود داشت. و یک کتاب دیگه که فکر کنم شما میفرمایید طوفان البکا 1273 بود که یه نسخه کاملی ازش وجود داشتش که اون مجموعه داری که تو مجموعه خصوصیش بود در اختیار من قرار نداد و نسخه ناقص و در واقع خیلی آسیب دیده بود که خب من به اون دسترسی داشتم،
بنابراین
یه سری چیزهاییشو نمیتونستم در بیارم، ولی خب به هر حال برای به اندازه کافی بود، چون من مثلا واترمارک کاغذا رو استخراج میکردم، در واقع ترتیب داستانها رو، خب هر چیزی که فکر میکردم که میتونه مفید باشه رو از توش استخراج میکردم. و
من یه چیز بگم، توی این کتاب اشاره میکنه که اولین چاپا در تهران، اصفهان و همدان بودن.
تبریز
نه تبریز اصلا بذارین کنار، تبریز که اصلا ولی داریم آره میگه که بعد از این تبریز ها که رخ میده تهران و اصفهان و همدان سه تا جایی بوده که کتاب از همدان هیچ کتابی رو ذکر نمی کنی.
چرا یه دونه کتاب هستش
یه دونه کتاب درسته
که به غیر از یه دونه کتاب نیست و اون کتاب هم که چاپ میشه 1249
چاپ
اصلا این چیز عجیبیه. ببینید این کتاب
همدان در دوره قاجار داشته اتفاق فرهنگی رخ میداده تو
اصلا نکته ای که هستش همینه. درسته که مینویسن این رو در همدان چاپ شده ولی چاپخونه ای که ذکر میشه چاپخونه ای که در اصفهان بوده بنابراین شاید مثلا این کتاب در اصفهان چاپ شده ولی به سفارش در واقع
پاترونی
در یه متولی در همدان ولی مشخصا نوشته میشه که این در همدان چاپ شده 1249. این آخرین کتابی هست که در اون چاپخونه چاپ میشه که در اصفهان مستقر بوده. در واقع من این اصطلاح رو که خودم باب کردم یعنی عنوان کتاب رو گذاشتم نخستین چاپ های ایران میشه گفتش که من این رو معادل گرفتم با این کونوبولا. این کونوبولا یک واژه لاتین هستش که به اسم به معنای گهواره‌ای و به کتاب‌های اطلاق میشه که با شیوه چاپ برجسته یا شیوه چاپ سربی یا شیوه چاپ گوتنبرگی چاپ می‌شدن. البته چون در اروپا در میشه گفتش که قرن 15 این شیوه چاپ ابداع میشه تا کتاب‌هایی که تا آخر قرن 15 هم بودن که اتفاقا تعدادشون هم کم نبوده چون این چاپ به سرعت در اروپا گسترش پیدا میکنه به اونها میگفتن این کونوبولا. ولی در معنای گسترده تر این عبارت در واقع واژه این کونوبولا رو استفاده میکنن برای کتاب‌هایی که با شیوه چاپ سربی در هر منطقه جغرافیایی چاپ میشن. بنابراین ایران جز آخرین مناطقی بوده که چاپ بهش وارد میشه. یعنی شما در نظر در قرن 19 هم اوایل قرن 19 هم این چاپ تازه وارد ایران میشه.
میشه گفت چون انقدر خوشنویس داشتیم و خوشنویس غنی بوده که ضرورت نمیدیدن شاه که اصلا
چاپ برای اولین بار مثلا در دوره صفوی در قرن 17 هم نه به زبان با زبان و خط فارسی و عربی به زبان ارمنی وارد ایران میشه. در اصفهان هم کتاب‌های چاپ میشه.
ما تجربه پول مغولی هم داشتیم
ولی به هیچ وقت این گسترش پیدا نمی‌کنه و شاید یکی از دلایلش هم همین نفوذ کاتبان بوده. به خاطر اینکه چاپ سربی برعکس کتاب‌های چاپ سنگی دیگه به کاتب شما احتیاجی نداری. شما
می‌شدن دیگه
کاملا اوت می‌شدن و این در واقع قالب های حروف رو کنار هم دیگه امکان داشت. اولیش کاتبی به هر حال ناچار بوده که اینها رو بنویسه و از روی و بر اساس اون خط کاتب گوین که میگن که کتاب هایی هم که در ایران همین نخستین چاپ های ایران هم بر اساس خط در واقع نیریزی طراحی میشه. فونتش البته هیچ سندی وجود نداره فقط یه نقل قوله. ولی بعد از اون دیگه کاتب کاری نداشته بعد از اینکه حروف ریختگری میشد و آماده میشد. بنابراین یکی از دلایلش که البته در این منطقه جغرافیایی حتی در ترکیه هم نمونه هایش رو داشتیم و اینها یکیش مقاومت کاتبان بوده و نفوذی بوده که داشتن. و ببینید کاتبان به خاطر اینکه این توانایی رو داشتن که قرآن رو کتابت بکنن هنرشون یک جور هنر مقدس تلقی می شده. بنابراین خیلی از احترام ویژه‌ای برخوردار بودن. حالا با سواد بودنشون که طبیعتاً جای خودش رو داشته این هم بهش اضافه می شده. بنابراین یک گروه قدرتمندی بودن و این به نظر میاد که خودش باعث میشه که در واقع چاپ به شیوه سربی دیرتر به ایران وارد بشه. و بعدم بلافاصله این من همونطور که به شما گفتم یک دوره از سال 1233 تا 1275 میشه تقریبا 42 سال درست میگم این کتاب های چاپ سربی دوره اول ما بهشون میگیم در واقع وجود داشتن. و بعد به طور کلی چاپ سربی برای چند دهه از بین میره به خاطر اینکه چاپ سنگی جایگزینش میشه. یعنی بلافاصله وقتی که یک چاپ جایگزین میاد و اون چاپ سنگی بوده که کاتبا میتونستن باهاش درگیر باشن و در واقع یک میشه گفتش که یک بازار کار جدید براشون بوده به شکل ناخودآگاه چاپ سربی کنار میره. البته دلایل دیگه داشته. چاپ سربی چاپ پرهزینه‌ای بوده، چاپ سنگی چاپ مسطح بوده بنابراین روی کاغذ نازک میتونسته انجام بشه. چاپ سربی معمولا باید روی کاغذهای زخیمی که از خارج از ایران میومده، از روسیه و ایتالیا میومده، چون من واترمارک رو درآوردم میتونم بگم که از این دو جا بیشتر این کاغذ میومده و کاغذی بوده که ضخامت خوبی داشته که این در واقع فشار پرس چاپ برجسته رو میتونسته تحمل بکنه. بنابراین هزینه خیلی بالایی داشته تولید اینها و توی همین دوره تقریبا 40 خورده ای سالم فقط 60 تا 60 تا چند تا کتاب چاپ سربی ما تونستیم شناسایی بکنیم که چاپ میشه، به نسبت کتاب چاپ سنگی که حتی ما شواهدی داریم که این در این کتاب های چاپ سنگی در چاپخانه های خانگی منتشر می‌شد، یعنی احتیاجی به یه تشکیلات مفصلی نداشته برعکس کتاب‌های چاپ سربی که هم هزینه‌اش زیاد بوده هم احتیاج به تشکیلات زیادی داشته
و متخصص می‌خواسته
چاپ سنگی به این ترتیب نبوده، خیلی راحت‌تر بوده. یه نفر توی خونه خودش هم به هر حال هر کسی هم که مثلا الان نبوده که ما خیلی هم هیچ خط خوبی نداره از بس که نمی‌نویسیم، ما همش تایپ می‌کنیم دیگه، کسی که با سواد بوده بالاخره خطش هم یه عیاری داشته و میتونسته که حتی به عنوان کاتب هم عمل بکنه. بنابراین چاپ به مجرد اینکه چاپ سنگی وارد میشه بعد از چند سال رقابت چاپ سربی کاملا کنار گذاشته میشه و این رقابت رو از اینجا من میتونم به شما بگم که چاپ سربی خیلی تلاش میکنه برای احیای خودش از چاپ سنگی کمک بگیره و در واقع چاپ سربی هیچ تصویری نداشته کتابای چاپ سربی. وقتی که چاپ سنگی وارد ایران میشه، اینها برای اینکه کتابای چاپ سربی رو جذاب کنن، ببینید متن کتابای چاپ سربی خب خط نستعلی نه خط نسخه بس. که خط نسخ هم خیلی با روحیه با صدوادای ایرانی هماهنگی نداشته،
اصلا بیشتر چیزی که نمیشه چاپ کرد مثلا
دقیقاً. یعنی مثلا خط نسخ بیشتر برای قرآن بوده، بنابراین خیلی این کتاب در این حال که برای من و شما خیلی خواناتره و راحت تر میتونیم بخونیم، برای مخاطب اون موقع این جذابیت رو نداشته. خب یه خط خیلی خشک و شاید به قول شما نامناسبی بوده برای خصوصا متون ادبی. بنابراین کاری که اتفاق میفته که خیلی جالبه و به شما در نظر بگه که چه دردسری رو اضافه میکنه به کار، این بوده که کتاب ها چاپ سربی انجام میشد، متن چاپ میشده، فرم ها قبل از صحافی میرفته چاپخونه چاپ سنگی و تصاویر بهش اضافه میشده. در که دو تا کتاب اول، طوفان بلوک 1265 و
رساله جهادیه،
طوفان بلوک 1265 و روزت المجاهدین 1261 که تصویر داره، این تصاویر به یک شکلی در بین متن اومده، یعنی ما بالا یا پایین متن رو داریم و تصاویر اومده این وسط قرار گرفته. چون دو تا تکنیک چاپ متفاوت بوده، بنابراین شما میتونید حدس بزنید که اینا خیلی هم یعنی یه جاهای اوورلپ میشدن دیگه، یعنی تصویر میومده روی متن چاپ میشده و کار دشواری بوده. از این تاریخ به بعد، یعنی از طوفان بوکا 1269 به بعد، اینها تصمیم میگیرن که یک صفحه کامل رو خالی میذاشتن برای تصویر و تصاویر تمام صفحه چاپ میشده که خب احتمالاً یه خورده راحت تر بوده، چون حالا اگر اون سنگ یه خوردم جابجا میشده خیلی اتفاق مهمی نمیافتاده، ولی در کتابی که به هر حال متنش قبلا چاپ شده بوده این کار دشوار بوده. و میخوام به شما بگم که این هم هزینه رو اضافه میکرده برای اینکه این جذابیت به وجود بیادش. یعنی من فکر میکنم که چاپ سربی یه جوری دست و پا میزنه که بتونه خودش رو نگه داره، ولی وقتی که معتمد دوله گرجی که حامی این کتابای چاپ سربی بوده از دنیا میره و بعد قبل از اون شاهزاده عباس میرزا که اون هم حامی این کتابا بوده از دنیا میره دیگه، اون هم پاترون مالی در واقع وجود نداشته و هم اون پاترونی که دولتی که اون رو حمایت میکرد عباس میرزا خب یه جور حامی این کتاب ها بوده و اولین کتاب هایی هم که چاپ میشه با موضوعات دولتی بوده، این کتاب ها دیگه یواش یواش کنار گذاشته میشن تا دوباره بعد از مثلا دو دهه دوباره رو میان و خب البته با شیوه های نوینتر و طبیعتا هزینه های کمتر و مقرون به صرفه.
از آقای گرجی که اسم بردین توی کتاب نشون بدین که کتابایی که ایشون چاپ می‌کردن بهشون گفتن چاپ چی، اصطلاحی
چاپ معتمدی،
چاپ معتمدی
به طور کلی تمام
چون
این کتاب‌ها
صفت دولتیش بوده دیگه، سمت دولت
معتمد و دوله بوده اسمش دیگه، بخاطر همین کتاب‌ها همشون معروف میشن به چاپ بوده معتمدی. بله.
و رساله جهادیه چه جایگاهی داره توی این ماجرا، جریان جنگای بین
بله
اگه تو
اول نه اولین کتابیه که چاپ میشه دیگه، دو بار این کتاب چاپ میشه، یک بار 1233 یه بار 1234 و این همون چیزی بوده که من میگم که در راستای تبلیغات حکومتی دوره قاجار بوده و این به دستور شاهزاده عباس میرزا چاپ میشه در تبریز و اون موقع خب جنگ ایران و روسیه اهمیت داشته و این مجموعه از فتاوای علمای اون دوره بوده در موضوع جهاد با روسیه، به خاطر هم بهش میگن رساله جهادیه. و میگم دوبار چاپ میشه، البته از نسخه دومش تعداد بیشتری، ولی از نسخه اولش شاید واقعا دو سه تا نسخه بیشتر وجود نداره در کل دنیا.
قلمایی که تو این کتاب به کار می‌بردن شما جدا کرده بودین و یه چیزایی نوشته بودین، یکیش هم این بودش که من خودم حس کردم که قلما بیشتر حس عربی میدن تا یه نسخه ترکی بخواد باشه. چون بالاخره در ترکیه هم یه سنت نسخ خیلی جدی، اون وقتی ما تو صفوی داشتیم کار میکردیم اونم یه نسخ ترکی بر خودشون ساخته بودن، ساختار کنتراست حروف و اینا یه حالتی داشت که آدم میتونست تمیز بده که این و یه جایی هم گفته بودین که اینو بذار بگم که شما صحبتتون رو اشاره کنین، گفتین که من دو سه تا از نمونام که بررسی کرده بودم اینا گ نداشت و پ نداشت، چیزی توی بحث ندادم و من حتی میذارم اصلا یه ایرانی هم طراحیش نکرده، این از وارداتی
این
بوده.
این باز جزء اون چیزاییه که واقعا ما در موردش نمیدونیم. میتونیم متاسفانه در مورد وقتی که ما میخوایم در مورد تاریخ بررسی بکنیم، بررسی تاریخی، باید خیلی خوش شانس باشیم که بتونیم یک سری اسناد رو پیدا بکنیم. من بر اساس اسناد دست اول که خود اون کتاب‌ها بوده بررسی کردم، هیچ سندی وجود نداره که به ما بگه که اینا کجا طراحی میشده. میگم یک نقل قولی
چیکار میگه، خب مثلا گی و پی و اینا رو چیکار میکردن؟
خب اولا که اصلا در نسخه های خطی هم اون موقع خیلی وقتا این نقطه گذاری اونقدر اهمیت پیدا نمیکرده و نقطه گذاری خیلی میرفته به سمت زیبایی شناسی، یعنی اگر یه فضای خالی بوده اگه لازم بوده یه دونه نقطه بزنن سه تا نقطه میذاشتن اتفاقا، و اون آدم با سواد اون موقع میتونسته به راحتی این رو بخونه. به نظر میرسه که این حروف شاید میشه گفتش که تو ایران طراحی میشده. منم با شما موافقم، حداقل چیزی که ما میتونیم بگیم که این نسخ ترکی نبوده، بیشتر به نسخ فارسی و نسخ عربی نزدیکه، و همونطور که گفتم باز اشاره میشه که احمد نیریزی اینها رو طراحی کرده بر اساس خط احمد نیریزی، یعنی مشخصا
آنالیز خط
بر...
اون بوده
بر اساس، بله میگن بر اساس قرآنی که به خط احمد نیریزی بوده این کار شده بوده. واقعا این مسئله نیاز به پژوهش‌های بیشتری داره و نیاز داره که واقعا اسنادی آدم بتونه پیدا بکنه. من اینجا فقط تایپ ست درآوردم، چون واقعا در مورد خود حروف ما بخوایم تایپ فیس ها صحبت بکنیم خودش به نظر من 10 تا کتاب میشه که چه ویژگی‌هایی داشته.
خورشید کلاه اگر اشتباه نکنم متفاوت بود.
آره اون عبارتی بودش که من گذاشته بودم، چون به
چون با قلم آشتیانی به چشم آشنا بود، ولی مثلا خورشید کلاه
اینا خیلی به هم دیگه شبیه بودن. این خورشید کلاه هم دوست دارم که اینجا توضیح بدم، حالا شاید توی نسخه نهایی نخواین استفاده کنید، ولی این کتاب کتابی بوده که هیچ مشخصات ناشرش وجود نداشته، فقط مشخصات واقفش وجود داشته که خواهر محمد شاه بوده که و این نسخه رو این کتاب رو و میگه که مثلا این کتاب، حالا من تعداد رو الان حضور ذهن ندارم، ولی این کتاب و 59 نسخه دیگه از این کتاب رو من وقف کرده بوده برای کتابخانه آستان، برای کتابخانه که نه، برای آستان قدس رضوی وقف کرده بوده و اسم خواهر محمد شاه خورشید کلاه بوده و خب خیلی اسمش جذاب بوده، و ولی هیچ مشخصات و ناشر ما نداشتیم و همونطور که شما و ولی به نظر میادش که تو همین مجموعه است، یعنی در این حال که ما مشخصات و ناشر نداریم و نمیتونیم بگیم که این حتما در ایران بوده، ولی بر اساس شیوه صفحه آرایی و شیوه در واقع فونت ها ما میتونیم بگیم که این احتمال بسیار زیاد در ایران منتشر شده بوده.
بسیار عالی، خیلی خوب. من خیلی خوب در این زمینه شاید دیگه اون کتابی که در مورد چیز بوده ازش رد بشیم دیگه، غذای بی زوال،
اون جزء اولین کتاب ها بوده،
پژوهشاتون بوده فکر کنم، یه حضور ذهن نداریم خیلی زیاد.
آره اونم به هر حال داستان خودشو داشته،
تصاویر غریبی داره، دستی که داره میاد بیرون، یه خروس خیلی بزرگی که پیامبر باش مواجه میشه.
اون کوچولوی اینو بگیم در مورد این داستان که جالبه، چون این نسخه های زیادی وجود داره از داستان معراج، ولی این داستانی که به هر حال تو ایران هست خیلی داستان شیعیه، چون ما به کرات حضرت علی رو داریم توی این چیز. مثلا وقتی که پیامبر میره به عرش اعلی و بهش میگه در واقع طعام بهش تعارف میکنن، میگه که میگه پیامبر میگه که من هیچ وقت بدون همراه همیشگی خودم علی غذا نخوردم، و هم موقع یک دستی از پشت پرده میاد بیرون و یه سیبی رو بر میداره. وقتی پیامبر بر میگرده به زمین از معراج، اون سیب دست حضرت علی بوده. یا موقعی که
خیلی تصاویر سورال جالبی هم ساخته بودمش، نمیدونم
حالا یه داستانی هستش که بعدش میاد که اون خیلی عجیبه، مثلا یه داستان خیلی غریبیه به اسم زن شدن مرد شکاک. خیلی داستانش عجیبه، اصلا یه داستانی که آدم فکر میکنه که خیلی معاصره. داستان اینطوریه که وقتی که پیامبر میادش به در واقع از معراج برمیگرده و اعلام میکنه که من حالا به معراج رفته بودم، یک مردی شک میکنه به اسم زعفر و میره به خونهش و به زنش میگه که آره من این حرفو شنیدم و شک کردم، و زنش اتفاقا داشته نون میپخته، میگه برو بر من آب بیار. این میره سر چشمه آب بیاره، میبینه که چه نونه، چه آب خوبی هستش اونجا، و میره که آب تنی بکنه، میره توی آب و میاد بیرون و تبدیل به زن شده بوده. و اون موقع یه مرد رخت شوری از اونجا رد میشده و میاد به این لباس میده و با این ازدواج میکنه، با این آقای زعفر که الان خانم زعفر شده بوده، ازدواج میکنه و 7 سال اینها در واقع زن و شوهر بودن و 5 تا بچه به دنیا میارن. و این خانم زعفر دوباره میره تو اون آب شنا میکنه بعد 7 سال و دوباره تبدیل به مرد میشه، بر میگرده میره خونش که زنش داشته نون میپخته و زنش میگه چقدر دیر کردی، کجا بودی تا حالا، آب چرا نیاوردی؟ و این همینطوری حیرون میشه و داستان تعریف میکنه و زنه میگه به خاطر همین اتفاق افتادی که تو به حرف پیامبر خدا شک کردی. آدم فکر کنه این داستان باید اینجا تموم بشه دیگه، ولی اینجا تموم نمیشه. داستان میره داخل مسجد و شوهر این خانم زعفر میاد مسجد پیش پیامبر و میگه این 5 تا بچه رو من نمیتونم کنترل کنم، مادرشون گم شده و من دیگه نمیتونم کاری بکنم اینا رو، چیز کنم، یه فکری بکن. و پیامبر میگه که بچه ها رو توی مسجد رها بکن، اینها از بوی مادرشون این مادر رو پیدا میکنن. و تصور بکنید که این بچه ها آویزون این آقای، الان که دیگه آقای زعفر بوده دیگه، آقای زعفر شده بودن و میخواستن که این مادر ماست در واقع. اصلا یه داستان سورئال عجیب غریبیه که داستان توی زمان و مکان داره حرکت میکنه دیگه. و در مورد علائم شیعی که من گفتم،
بچه های خانم آقای زعفر
هستن. باز یه داستان، یه داستان دیگه ای که هست که اونم جالبه، که وقتی پیامبر برمیگرد یک شیر جلوی پیامبر رو میگیره و زمانی کنار میره که پیامبر انگشترش رو در دهان شیر میذاره. و خب این وقتی که دوباره به زمین برمیگرده انگشتر دست حضرت علی بوده و این یک جور نشون دهنده بخشیدن انگشتر، یک جور بخشیدن انگار که در واقع جانشینی رو داره به حضرت علی. خب اینها خیلی داستانای مذهبی جالبی بودن که در واقع جامعه اون دوره قاجار رو ساختن دیگه.
تصاویر خیلی جذابی داره، مخصوصا که شما کنار هم گذاشتین نسخه‌های مختلف.
بله،
مقایسه خیلی جالب از در اومده. دم شما گرم. عرض کنم که در مورد ادامه بحث میتونیم بریم یه ذره به حال و هوای هنری آقای بوزری بپردازیم.
دم به زیست هنری
شبه الان ساعت 12 شب اگه سیندرلا باشیم لباسامون عوض میشه.
ما هر وقت خواستیم به زیست هنری بپردازیم آقای بوزری.
خب بذارید من در مورد این دو سه تا کتابی هم که اینجا هستش توضیح بدم، حالا که دیگه کار به اینجا کشیده، چون حالا من هم در زمینه چاپ سنگی کار کردم، یه سری کارهایی هم در مورد کتابای در واقع کودک و اینها انجام دادم، که یکیش همین برنامه همایش کتابای تصویری بود که 2 دورش برگزار شد و 1 دورش مقالاتش منتشر شد، که به نظرم در اون زمان که حالا سالش هم الان نگاه بکنیم ببینیم کی بودش، سال 96
دبیر مجموعه بودم،
من دبیر در واقع مجموعه همایش بودم، این سال 96 واقعا موضوع کتابای تصویری و نگاه مجدد به کتاب تصویری خیلی باب شده بود و اون موقع زمانی بودش که اون کارگاه‌های خلق کتاب‌های تصویری برگزار می‌شد. و این کتاب هم که اسمش هستش مأخذ شناسی تصویرسازی، به نظر من واقعا مهمه. این از اون، من باز یه ایرادی دارم که توی چیز اینه که از کار نصفه خیلی بدم میاد، به خاطر همین این از اون کارهای نصفه بودش که
ما امروز شاهد این بودیم که از کار نصفه بدتون میاد.
بالاخره این کار تموم شد، بالاخره به سرانجام رسید. نه، این در واقع خانم یزدانی میدونن که ما یه پروژه، وقتی که در شورای کتاب کودک شما در گروه تصویر کار میکردین، ما یه پروژه همیشگی داشتیم. اول سال 2 تا کار ما باید انجام میدادیم، معیارهای بررسی رو بازنگری میکردیم و دومیش این بودش که این مأخذ شناسی تصویر رو کار میکردیم. یعنی باید که میرفتیم و میگشتیم، هر کسی به هر حال یه بخشی رو کار میکردش، تصاویر مقالاتی که در حوزه تصویرگری منتشر شده بود و اطلاعاتش رو در میآوردیم. و خب این کار بود، همیشه تو شورای آپدیت میشد، ولی خب حالا با توجه به دقت و با توجه به تخصصی که اون فرد انجام میداد، امکان داشت این اطلاعات مقداری هم باگ داشته باشه دیگه، و همیشه بود ولی هیچ وقت هم منتشر نشده بود و اینا. من یه بار این کار رو در واقع درخواست کردم از دوست عزیزمون خانم ماندانا رضوی زاده که همیشه این کار رو پیگیری میکردش، فایل اولیه‌اش رو در اختیار من قرار دادم و من با همکاری که از دوستانم خانم ابتهی که کتابدار بودند این کار رو تونستیم که نهایی بکنیم. کردیم. البته واقعا یک پروسه طاقت فرسا بود، به خاطر اینکه باز این رو هم ما گذاشتیم اینکه تمام مقالات باید دیده بشه و تمام جزئیات هم در بیاد. یعنی اگر نوشته شده مصاحبه با تصویرگران، تمام اون تصویرگرا باید در میومد بالا اینا. و این واقعا منبع پژوهشی به نظر من درجه یکیه که بچه‌ها میتونن ازش استفاده بکنن و واقعا تا جایی که شده ما سعی کردیم که این کامل باشه، که البته خب هیچ وقت نمیتونه آدم فکر کنه که کامله. و اینم یک کار دیگه ایه که باز در خانه کتاب که بودیم انجام دادیم، کارنامه نشر کتاب کودک و نوجوان، که البته همه این کتاب مال من نیست، ولی بخش اولش رو من به جوایز اختصاص دادم و سعی کردم تا جایی که میشه به شکل کامل تمام جوایز تصویرگری رو و کسایی که برنده شده بودن در سالهای مختلف و اینها رو اینجا بیارم، چون به هر یه بخشی از تاریخچه هستش و آدم وقتی که منابع مختلف رو میخونه میبینه که خیلی دقیق گفته نشده، ولی به هر حال من سعی کردم تا جایی که میشه اینجا این کار رو انجام بدم.
خیلی هم عالی، خیلی تاریخچه پرباری داشتین، مرسی ازتون.
یه دوتا سوال بپرسم. یکی این که باید بگین که اگر مثلا حدود 7-8 ماه دیگه این گفتگو منتشر بشه، کار جدیدی شما دارین یا آدم باید منتظر اثری باشن شما؟ پروژه‌ای داری که اون موقع ها، چون حدس میزنم یه 6-7 ماه دیگه مثلا کارتون این گفتگو منتشر بشه،
اون موقع چی؟ ایشالا زنده باشه،
همه چی بشه
حیات رو. بله. سال دوم میتونم الان میگینم.
سال دوم من به نظرم یه ذره در مورد زندگی امروز توی تهران خیلی دوست دارم صحبت بکنم. یه چیزیه که بالاخره ما درگیرشیم، توی این شهر داریم زندگی میکنیم و امروزمون رو دوست دارم ثبت بکنم. یعنی این سال سعی میکنم بپرسم.
ببین سال اولتون رو که من پاسخ بدم، در مورد کار هنری الان یه کتابی دارم تصویرسازی میکنم، نوشته پیام ابراهیمی هستش و اسمش هستش که و اما دودو هیچ نگفت، که یک جور میشه گفت یک نگاه متفاوتی به داستان لباس نو امپراتور و یک نگاه یک مقداری محیط زیستی داره، که روی اون دارم کار میکنم و با چند تا ناشر در واقع صحبت کردیم، چون یه پروژه‌ایه که من دو به چند تا ناشر ارائه دادم، حالا هنوز قطعی نیستش با کدوم یکی از این ناشر رو کار بکنیم. ولی در این حال الان در حال حاضر، چون این در واقع بار نخستین چاپ‌های ایران رو اخیراً زمین گذاشتم، یه خورده خیالم از این راحت شده، چون واقعا این پروژه بود که سالها من درگیر این بودم. کاری که اخیراً دارم انجام میدم در این چند سال اخیر بیشتر روی کتاب‌های 1001 شبه و در واقع چون ما اول فکر میکردیم که فقط یک نسخه کتاب، یک ترجمه فارسی 1001 شب وجود داره، ولی الان متوجه شدیم که نه، چندین ترجمه مختلف فارسی وجود داره و البته هیچ کدومشون کامل نیست، ولی همشون به هر حال در از متن‌های مختلف اینها اومدن، بعضیشون از متن‌های فرانسوی ترجمه شدن، بعضیشون از متن‌های عربی. دارم الان روی این متن‌ها کار میکنم، چون تز دکتری من روی 1001 شب بوده، یواش یواش من کشیده شدم به این سمت که در واقع 1001 شب یه خورده چیز بکنیم. البته یه نمایشگاهی هم داشتیم، نمایشگاه تصویرگری 1001 شب رو هم داشتیم چند سال پیش، 95، بله، که اون موقع باز با همکاری خانه کتاب ما این برنامه رو برگزار کردیم، هم یه همایشی بود با موضوع 1001 شب و هم یک نمایشگاه تصویرگری بود. الان بیشتر دارم تمرکز میکنم که این چند تا نسخه‌ای که وجود داره رو تصحیح بکنیم و منتشر بکنیم. الان یکیش منتشر شد، دوتاشون زیر چاپ هستش و یکی دیگه شون هم در حال کار هستش.
یه پژوهش درباره تصویرهاییه که
در مورد متنه. اصلا این نسخه هایی که من دارم میگم خدمت شما اصلا تصویر ندارن.
با کدوم ناشر؟
یکیشو داره که الان زیر چاپ هستش، به بنیاد محمود افشار در میاره و یکی دیگرش که منتشر شده بر اساس نسخه هست که در کتابخانه دولتی برلین هست، انتشارات وراقان چاپ کرده. احتمالاً نسخه بعدی هم که امیدوارم موقعی که این پادکست منتشر میشه، شما گفتیم 6 ماه دیگه منتشر شده باشه، چون دیگه الان کارش انجام شده، تموم شده، اون رو هم انتشار، این دوتا رو انتشارات وراقان چاپ میکنه، که گفتم این کتاب آخر که الان در واقع آماده چاپ هستش، مال یه نسخه هستش مربوط به دانشگاه، کتابخانه دانشگاه کمبریج. و همینطور کارهای این چنین دیگه. بالاخره چندین برنامه نمایشگاه با خانم محبوب یزدانی داریم برنامه ریزی میکنیم، امیدواریم به نتیجه برسه.
تا 6 ماه آینده دیگه
بالا، تا 6 ماه دیگه بالاخره به نتیجه میرسه. زندگی در تهران سوال جالبیه. من یه تجربه داشتم که مدتی ایران نبودم و نگاه من نسبت به اون موقعی که تهران بودم زندگی میکردم و این یک سالی که نبودم و دوباره برگشتم خیلی متفاوت شده. احساس میکنم که تهران اونقدی هم که آدم فکر میکنه زشت نیست. یعنی یه جذابیت هایی توی تهران وجود داره که ما شاید توی زندگی روزمرمون رو فراموش کردیم. یعنی بعضی وقتا واقعا دوست دارم که فقط توی خیابونایی که بر من آشناست بارها با عجله و شتاب از توشون رد شدم با آرامش رد بشن و بیشتر نگاه بکنن. بخاطر اینکه وقتی که شما میری و دور وامیستی یه چیزایی رو میگه ای کاش که من اینو با دقت بیشتری دیده بودم، کاش که اون لحظه رو بیشتر چشیده بودم. بنابراین برای من یهو تهران یه موجود دیگه ای شده که انگار دوباره دارم کشفش میکنم. تهرانی که این همه سال من توش زندگی کردم و خب جاهای مختلفش رو رفتم و خب خیلی جاهاشم نرفتم، انگار تهران بزرگ و عجیب غریب شده که هیچ کس نمیتونه ادعا کنه همه جاش رو رفته، ولی همون کوچه هایی که برای من آشنا بوده و بارها رفتم انگار دارم دوباره میبینمشون. و فکر میکنم که این تهرانی که ما همش شکایت میکنیم که کثیف و دودالوده و نمیدونم هزار تا عیب و علت روش میذاریم، واقعا زیبایی های هم داره که انگار فراموش کردیم ما، یا یه جور دیگه میشه بهش نگاه کردش، انگار که این تهرانیه که ما میتونیم که هم زیباتر بهش نگاه بکنیم و همین که خودمون اون رو تلاش بکنیم که زیباتر بکنیم. ولی ما حتی زیباتر کردن شهر رو هم فراموش کردیم به خاطر البته طبیعی هم هستی که توی گرفتاری ها و شرایط و توی عادت هایی که دیگه به وجود میادش برای آدم واقعا یه چیزایی از دست میره، ولی برای من دوباره انگار که من دارم دوباره تهران کشف میکنم.
مرسی ازتون. اون جمله آخر رو من دوست دارم که به تصویرگرایی که تازه شروع کردن به تصویرگری بگین، یعنی اینو به عنوان حرفه خودشون قرار دادن از تجربه زیست یا هرچی.
سال سخت گذاشتین آخر. این خیلی نمیدونم، خیلی ببینید ما امروز داشتیم که صحبت میکردیم، پادکست با آقای بهمنپور میگرفتیم که قرار بود اولین پادکست 20 سالگی باشه ولی عملا آخرین تبدیل به آخرین پادکست 20 سالگی شد. آقای بهمنپور میگفتن که من هیچ کدوم از کارهایی رو که در از سال 68 انجام دادم و دیگه انجام نمیدادم. ولی وقتی من نگاه میکنم احساس میکنم که احتمالا من اگه دوبارم به دنیا میومدم اکثر این کارهایی که تا حالا انجام داده بودم همه رو انجام میدادم. حالا شاید یه کوچولوی جاهایشو انجام نمیدادم یا تغییر میدادم یا هر چیزی، ولی اگر میدونستم تمام نتایجی هم که قراره بگیرم همینیه که امروز میگیرم، به هر حال احتمالا همه این کارها رو انجام میدادم. به خاطر اینکه من فکر میکنم که واقعا در طول این راه که به هر حال شما امروز که صحبت کردیم دیدید من یه خورده تنوع‌گرایی هم توی کارم دارم، هم توی کار تصویرگریم هم توی کار پژوهشیم، و اینکه اصلا هم کار پژوهشی میکنم هم کار تصویرگری میکنم هم کار کیوریت نمایشگاه میکنم و کارهای مختلف، احساس میکنم که تمام اینها در کنار هم دیگه قرار گرفتنش باعث شده که من ساخته بشم و تبدیل به این چیزی بشم که امروز هستم. حالا خوب یا بدش رو که اصلا نمیخوام در موردش قضاوت کنم یا حتی نمیتونم در موردش قضاوت بکنم. من فکر میکنم که واقعا اگر بچه های امروز که امروز دارن کار تصویرگری رو شروع میکنند واقعا به این کار علاقه دارند، کار اولا که باید این خبر بدو بدم که اصلا کار راحتی نیست کار تصویرگری، من اینطوری فکر میکنم. یعنی شما باید خیلی از مهارت ها داشته باشید که آرتیست های دیگه در رشته های دیگه نباید اون مهارت ها رو داشته باشن. یعنی یه نقاش باید ترکیب بندی بلد باشه، تکنیک بلد باشه، رنگ بلد باشه، هزار تا چیز بلد باشه،
ولی لازم نیست درام بلد باشه، سی رنگ بلد باشه.
دقیقاً. یعنی وقتی هم مخصوصا امروز که ما داریم در مورد کتاب تصویر صحبت می‌کنیم، مثلا روز دوشنبه ما این نشستی داریم در انجمن که به نظر نشست خیلی مهمیه که می‌خوایم در مورد معیارهای بررسی کتاب‌های تصویری صحبت بکنیم و خود من خیلی مشتاقم که این حتما تو این نشست شرکت بکنم. دوستان در شورای کتاب کودک این متولی این نشست هستن و برنامه اجرا میکنن. واقعا هر روز ما داریم میبینیم کتابای تصویری به یه سمت و سوی دیگه ای میره که شگفت‌آور، اعجاب‌آور. ما با مخاطب‌ها، یعنی کتاب تصویری میگن مخاطبش سن نداره. وقتی بعضی از کتابای تصویری رو میبینیم، مثلا من همیشه سر کلاسام یکی از کتابایی که خیلی دوست دارم مثال میزنم و با بچه‌ها روش کار میکنم، کتابای صداهایی در پارک مارد آنتونی براون، که کتاب بی‌نظیر. شما هر دفعه به این کتاب مراجعه بکنید، کتاب کودکه، ولی هر بار به این کتاب مراجعه بکنید شما یه چیز جدید کشف میکنید. من مطمئنم که من هزار بار این کتابو دیدم، هزار بار در مورد این کتاب صحبت کردم، من مطمئنم بازم چیزایی تو این کتاب وجود داره که من ندیدم. خیلی وقتا اتفاق میفته که بچه‌ها سر کلاس به من که اینم شما دقت کنین اینو مثلا چرا این رنگو گذاشته، چرا سایش مثلا اینوری شده، من میگم چون بدون دلیل این کارو نکرده. واقعا اگر بخوان که تصویرگر خوب باشن راه راحتی نیست، باید خیلی مطالعه بکنند، خیلی بخونند، خیلی ایده داشته باشند، علاوه بر تمام اون چیزهایی که باید یه هنرمند هنرهای تجسمی به یه نقاش داشته باشه. بنابراین کار راحتی نیست، ولی من فکر میکنم که واقعا ارزش این سختی ها رو شاید داشته باشه، چون شما به یک زبانی میرسید که میتونید با یک زبانی با دنیا صحبت بکنید. اگر به اون مرحله برسید واقعا میتونید با یک زبانی با دنیا صحبت بکنید که زبان خاص شماست و میتونید در واقع یک متن منظور من تصویر، در واقع یک تصویر کدگذاری شده رو در اختیار مخاطبتون قرار بدید و اون مخاطب رو دعوت بکنید برای اینکه این رو کدش رو بازشناسی بکنه و دیکود بکنه و در واقع رمزگشایی بکنه، که هم برای شما این رمزگذاری جذابه، هم برای مخاطب جذابه، و اینکه با این زبان رمزی خیلی وقتا آدم بتونه با مخاطبش ارتباط برقرار کنه، به نظر من یک کار فوق‌العاده‌ایه و موفق باشین دیگه همتون.
خب در پایان این قسمت من باید دوستانی که در این فصل به ما کمک کردن رو معرفی کنم. گفتگوها در محل استودیو عصب شده، یک استودیو خلاق که خدمات کامل تبلیغاتی و طراحی رو انجام میده. محبوب یزدانی سردبیر این فصل، مدیر هنری پروژه مرداد محبادی و موسیقی رو آرش اسکندرلو ساخته. آرش روی فضای شنیداری کل اپیزودها نظارت داشته. امید متقیان یار پر انرژی این فصل تدوین و ساخت تیزرها رو به عهده داشته. موشن گرافیکس و آرشیو پروژه رو عطیه تفتی انجام داده. طراحی سایت و پشتیبانی از این بخش توسط فروز داوودزاده انجام شده. زهرانی کار هماهنگی تولید این فصل رو ترتیب داد و در انجام این پروژه شبنم لهراسبی سیمان ما رو یاری کرد که همیشه از کمک‌های بی‌دریغش بهره‌مند بودیم. من علیرضا احمدی به عنوان کارگردان این پروژه صمیمانه از همه عزیزانی که ما رو کمک کردن تشکر میکنم و از همه اعضای انجمن تصویرگران ایران و مخاطبین آرز ممنونم.